بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه طلاب عزیز، سربازان آقای امام زمان علیه السلام و میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله خدای متعال خودش عنایت بکنه و این اوقاتی رو که ما از شما هدر میدیم به احسن وجه انشالله جبران بشه. موضوع بحث ما در خصوص مدیریت دوران امتحاناته. نزدیک میشیم به ایام امتحانات نیم سال اول، لذا امر فرمودن که نکاتی رو در این خصوص یادآور بشیم خدمت عزیزان. اولین مطلبی که لازم میدونم عرض بکنم اینه که ممکنه این سوال ایجاد بشه که آیا لازم ما خودمون رو برای امتحان آماده بکنیم یا نه؟ معمولاً آنچه که الان در ذهن ما معمولاً هست از امتحان اینه که نمره خوبی بگیریم، مدرک خوبی رو داشته باشیم و با موفقیت از این امتحان با سربلندی بیرون بیایم. سوال میشه که نمره چقدر ملاکه در تحصیل؟ ما برای نمره چقدر زحمت بکشیم، چقدر تلاش بکنیم؟ ما که برای نمره درس نمیخونیم. پس حالا امتحان هر چی شد شد. هر مقدار که ما تونستیم تو امتحان نمره بگیریم به همون مقدار بسنده میکنیم. خب همه عزیزان الحمدلله اهل علم، اهل فضلند، گوششون به دهان ولایت، با افقهای بالا اومدن حوزه علمیه. بله، هیچ کسی نیومده مدرک بگیره صرفاً دو تا نمره بگیره و بره پوزی بده نعوذ بالله. افقها بالاست، همه دارن در طول هدف خلقت که عبودیت ان معرفت هست تلاش میکنن، زحمت میکشن برای اینکه عبد خدا بشن. لازمه که به دین خدا عمل بکنن. برای اینکه به دین خدا عمل بکنن باید دین خدا رو بفهمن، تفقه در دین داشته باشن. برای اینکه تفقه در دین داشته باشن لازمه که یه سری مقدماتی رو بخونن، مجهز بشن، عالم بشن. خلاصه عالم به دین. حالا این علم به دین، این علمیت، این تسلط علمی تا آخر عمر باید با ما باشه. این صرفی که میخونیم، نحوی که میخونیم، مال یه روز دو روز نیست. افق ما خیلی بالاتر از این حرف هاست که بیان بگیم که حالا ما چه کار کنیم که فقط نمره خوب بگیریم. نه، دوستان، سروران نگاه هاشون نگاه های متعالیه. جوری درس بخونیم تا تا آخرین لحظه‌ای که در این دنیا هستیم از ما اگه اومدن پرسیدن که فلان صیغه چی میشه سریع تجزیهش بکنیم، ترکیب این آیه چی میشه، این اصطلاح رو تعریف بکن، مثال بیار، قاعده رو توضیح بده، تبیین بکن، همش رو در ذهنمون باشه.
حالا ببخشید ما صدا شما رو نداریم.
صدا الان هست؟
یا صداتون الان قطع وصل میشه؟
الان صدا چطوره؟
الان صدا از کجا؟ خوبه.
صدا از کجا قطع شده؟
کجا زارن از طرف شما بود؟
نمیدونم، میگم از کجای بحث صدا قطع شده؟
کجا تقریبا یه نیم دقیقه میشه.
بله. لذا وقتی کسی با اون اهداف داره درس میخونه روشش رو هم جوری انتخاب میکنه که ربطی به امتحان و غیر امتحان دیگه نداشته باشه، جوری درس میخونه که بعد امتحان دو ماه بعدش هم اگر همون درس رو پرسیدی تو ذهنش باشه. این لازمش اینه که درس باید اجتهادی خونده بشه. اجتهادی یعنی چی؟ یعنی تمام تلاشمون رو به کار بگیریم برای اینکه بفهمیم، به عمق درس برسیم، فهم عمیق داشته باشیم، فهم ماندگار داشته باشیم. لازمه اینم اینه که برای درس پیش مطالعه بکنیم، پس مطالعه بکنیم، مرور و مباحثه و تقریر و خلاصه از درس و حرف و تکرار و علم. این از این. این که دوستان الحمدلله با این دست فرمون دارن حرکت میکنن و انشالله رحمان پیش میدن. اما سوالی که مطرحه اینه، خب حالا ما که درس رو اینجوری میخوایم بخونیم، سعیم میکنیم اینجوری بخونیم، حالا چرا امتحان؟ نگاه کنید، مسئولین زیربط و مربیان، متولیان امور تحصیلی و تربیتی ما وظیفه دارن که خب تربیت بکنن. از کجا بدونن ما خوب فهمیدیم؟ از کجا بدونن ما مسلط شدیم بر مباحث؟ یا باید علم غیب داشته باشن یا بیان امتحان شفاهی بگیرن، چهره به چهره مصاحبه بکنن، یا همین که یه امتحان کتبی بگیرن از همه. شاید شما بگید که خب امتحان که نمیتونه نشون بده واقعیت رو. بله 100% نشون نمیده، آینه تمام نما نیست، ولی 70-80% قشنگ نشون میده. اگر امتحان خوب طراحی شده باشه تا 100% هم نشون میده. حالا ما بنا رو بر این میذاریم که این امتحانات حالا ممکنه 100% هم به اون دقت ها و ظرافت ها توجه نشه، به هر حال 70-80% کاملا نشون میده که شما درس خوندید یا نخوندید. لذا عالم عالم اسباب و مسبباته. این ظاهر اون باطن رو نشون میده. امتحان ظاهر تحصیل شماست، باطن علمی شما رو نشون میده. کسی نیاد بگه که آقا درس رو قوی بخون، حالا امتحان نمرت خوبم نشد نشد. این بلا تشبیه مانند اون حرفی میمونه که میگن آقا دلت پاک باشه، حالا ظاهرت خیلی مهم نیست. امیرالمومنین میفرماید که از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر تیتر باطنه، نشون میده باطن رو. نمیگیم 100%، ولی یک علامت به هر حال. این از این مطلب. پس ضرورت امتحان یکیش به خاطر اینه که متولیان امور مطمئن بشن که طلبه این مرحله رو خوب گذرونده میتونه بره مرحله بعدی. صرف و خوب خونده، نحو و خوب خونده، میتونه حالا قدم بعدی رو برداره. بنده از یکی از مسئولین حوزه خودم شنیدم که میفرمودن نمرات طلاب قبل از اینکه به دست خودشون برسه به دست مقام معظم رهبری میرسه. ایشون مطالبه میکنه که نمرات طلاب رو بیارید ببینیم چجوری درس میخونن. خب اگر ولی امر این نمرات رو ببینه که نمرات خدای نکرده پایین باشن، با یه قبولی 12-13 خلاصه گذرونده باشن، ناراحت نمیشه حضرت آقا جانشین حضرت؟ خب حداقل از این جهت که انسان میخواد دل این ولی الهی رو شاد بکنه، راضی بکنه، باید به وظیفش عمل بکنه. این امتحان یه وظیفه است. پس این هم جنبه دوم اهمیت و ضرورت امتحان. جنبه سوم اینه که وزنه علمی حوزه اگر بخواد دیده بشه یکی از راهاش همین امتحاناته. اگر شما این ارزیابیتون رو، این مدرکی که میگیرید، اون نمره‌ای که درش درج میشه، فردا ببرید یک مؤسسه، یک دانشگاه، یکی از مراکزی، بعد نگاه کنم ببینن که معدل 14، 15، 13، 12، 18، خب چه تصوری از طلبه و عالم دینی و حوزه علمیه در ذهنشون شکل میگیره؟ بنده خیلی دیدم اینجور شخصیت ها رو و افراد رو که میگن آقا اینا اصلا درس نمیخونن که، هرچی بی سواد هست تلقیش اینجوری میشه دیگه، جمع شده تو حوزه، در حالی که باید برعکس باشه. چهره حوزه رو شما دارید به نمایش میگذارید. نمیخوام بگم که الکی نمره بدن تا چهره خوب بشه، نه، ما عرض کردیم اول عرایزمون که اصل درس خوندن قوی اجتهادی با تسلط قوی و دائمی، تفقه، فهم عمیق، اینا اصله. شما نمره 20 بگیری باطن پوک باشه، باطن علمی دوزار نمیارزه. ما از این ور داریم میگیم که اصل بر اینه که شما درس رو قوی خوندید، حالا میگیم آقا برای امتحانم وقت بگذار نمرش هم خوب بگیر. شما که زحمت کشیدی در طول ترم، در طول نیم سال، در طول سال، نمره رو هم باید سعی بکنی خوب بیاری. ظاهرت هم خوب کن، باطنت رو خوب کردی، ظاهرت رو هم خوب قرار بده. یکی دیگر از فواید این امتحان کشف خودمونه. گاهی اوقات طلبه احساس میکنه که من عجب عالمی هستم، عجب دانشمندی هستم، عجب استعدادی دارم، حافظه‌ای دارم، فلان هستم، بی‌سار هستم. میاد سر جلسه امتحان میبینه که نتونست امتحان بده. اون عجب و کبر و اون نخوت و اون بادی که نعوذ بالله پیدا شده بود که خودش رو احساس میکرد که من یک چیزکی هستم، این باده خالی میشه. نه، مثل این که اینجوری هم نیست، مثل این که اینجوری هم نیست. خودشناسی علمی تو امتحانات معلوم میشه. استعدادهامون رو میتونیم اونجا بشناسیم، کشف بکنیم. حالاتمون رو میتونیم بیشتر بهش پی ببریم، شناخت پیدا بکنیم که من چه ویژگی هایی دارم، چقدر اضطراب دارم. من قبلش نمیدونستم چقدر اضطراب دارم، الان متوجه شدم. قبلش نمیدونستم من خطم اینقدر بده، نمیدونستم حافظم اینقدر ضعیفه، نمیدونستم که من تو طول سال کم وقت گذاشتم، اثرش اینجا معلوم شده. خب بنابراین آمادگی برای امتحان خودش جز واجباته و حالا زوایای دیگری هم داره که من دیگه نمیخوام وقت رو به این بیشتر اختصاص بدم، همین مقدار کفایت میکنه. نکته دوم به نظرم یکی از دوستان میکروفونشون بازه. رفقا زحمت بکشن همه میکروفون ها بسته باشه. بله. خب حالا من نوعی نگاه میکنم میبینم که در طول نیم سال خب نتونستم اونجوری که باید و شاید درس بخونم آماده بشم. اولا یک تنبهی پیدا میکنم که ببین این نواقصی که الان داری به خاطر اینه که تو طول سال کم کار کردی یا باید اینا رو جبران بکنی یا این یک دینیه، یه وظیفه‌ایه بر دوش تو. کوتاهی کردم، یعنی باید محاسبه بکنم ببینم کوتاهیه یا نه. غالبنش کوتاهیه، غالبنش تنبلیه، غالبن دارم میگم، حالا یه دیم معذورم. لذا استغفار میخواد، توبه میخواد، جزء واجبات ماست. اگه انجامش ندیم یعنی کوتاهی کردیم، گناه کردیم. فلسفه وجودی ما درس خوندنه دیگه تو حوزه علمی. خب لذا باید توبه کرد و عزم داشت بر تدارک گذشته. آقا درسو اگه خوب نخوندی باید بعد امتحان جبران کنی یا اینجوری نیست اگه نمرشو گرفتی بگی من 20مو گرفتم برم. نه، ممکنه یه کسی شانسی اتفاقی، ولی کلمه شانسی خوب نیست، ولی اتفاقی به هر حال یه 20ی بگیره. ولی خودش میدونه ان الانسان لا نفسه بصیره که این خوب نخونده، خب باید داری جبران کنه. خوب نخونده یعنی چی؟ یعنی الان ازش میپرسن که الحمدلله رب العالمین، رب چه صیغه‌ایه؟ نمیدونه. عالمین تجزیه کن، نمیدونه. الرحمن صفت مشبه یا مبالغه، فرقشون چیه؟ نمیدونه. یعنی صرف نخونده دیگه. اهدنا رو تجزیه کن، صرفش بکن، نمیتونه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا که نگاه میکنم میبینم من نواقصی دارم، باید توجه بکنم که همه نواقص گذشته قابل جبرانه بلا استثناء. اگر کسی مشکل صرفی داره، نحوی داره، منطقی داره، هر مشکل، فقه، اصول، خوب نخونده، توجه داشته باشه که همه این نواقص قطعاً جبران پذیره و میتونه در کمترین زمان اینا رو جبران بکنه. لذا باید بعد از این که امتحانات رو گذرون، نمره خوبی را هم اخذ کرد، حق به درس رو ادا بکنه. به هر حال شما میخواید سرچشمه معارف قرآن رو بشناسید. به این سادگی ها نیست که با یه 20 گرفتن مطلب حل بشه. که سه تا عامل معمولا طلبه ها رو و هر کسی رو، هر محصلی رو، دانشجویی رو تهدید میکنه به لحاظ اینکه نتونه هم درس رو خوب بخونه هم امتحان رو خوب بده. یکیش عبارت است از ترس. میگه میترسم که خوب نتونم امتحان بده. خوف. دومی ضعف، احساس ضعف، یعنی بگه من نمیتونم. یعنی از همون ابتدا یا در ادامه هی به خودش تلقین کنه یا اصلا به ذهنش خطور کنه که من نمیتونم، من ذهنم خوب کار نمیکنه. همین جوری تلقینات منفی، تلقینات منفی پدر آدمو در میاره. سوم هم ناامیدیه، یأس. اول آدم میترسه، بعد احساس ضعف میکنه، یا احساس ضعف میکنه میترسه بعد ناامید میشه. دیگه حالا هر کاری میکنی این شخص نمیتونه رو پا خودش وایسته. چند تا تکنیک هم میخوای بهش بگی اصلا نمیگیره این تکنیک ها رو. این روش ها رو نمیتونه به کار بگیره. لذا ابدا ترس به خودمون را ندیم، ابدا ابدا ناامید نشیم، همش قابل جبرانه. ما یه رفیقی داشتیم میگفت من بعد 10 سال درس هامو خب که یه مقدار خوب نخونده بودم جوری جبران کردم که از همه اقران خودم دوستان خودم در اون زمان زدم جلو، جوری جبران کرده بود. اینا همه شدنیه. احساس ضعفم که ممنوعه مطلقا. اینی که من بگم من نمیتونم، من بلد نیستم، من حافظم ضعیفه، استعدادم ضعیفه، هوشم نمیکشه نم و از این مسائل. سر جلسه امتحانم که میشینه همین که نگاه میکنه به سوالات بیاد بگه من که اینا رو نمیدونم، من که بلد نیستم. اصلا نگاه کن منفی به خودت راه نده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خدا بر علو و درجاتش بیفزاد اجازه نمیداد یه کسی اصلا احساس ضعف، احساس ناتوانی، احساس عدم بکنه در مقابلش، بگه که من نمیتونم، نمیشه. یه ذره ها، یک ذره اگر میدید کسی میخواد یک چنین احساساتی داشته باشه اجازه نمیداد، میگفت نگو. یعنی چی؟ نمیشه، نترس. خب دوستان صدا رو دارن دیگه نه؟ بله بله. یه لحظه قطع شد، شرمنده. بسیار خوب، پس این نوع احساسات منفی ممنوع. توکل و توسل هم که در رأس امور همه دوستان استحضار دارن، اینا هم که داریم میگیم، اینا هم تدبیراتی هم که عبد باید انجام بده ولی دیگه در نهایت میسپاره به حضرت حق. اما ما یه آمادگی هایی داریم قبل از امتحان، یه سری آمادگی هایی باید کسب بکنیم قبل از اینکه امتحان شروع بشه، یه نکاتی برای خود امتحان و یه مواردی هم برای بعد امتحان. قبل از امتحان چند تا نکته رو عرض میکنیم خدمت دوستان که توجه کنیم به کیفیت کار، نه کمیت. طلبه نگاه میکنه که من چقدر الان از درس ها مثلا عقب موندم یا مرور نکردم، 10 روز مهلت دارم بشینم بکوب بخونم. یعنی من در طول سال که از ذهنم کم کار میکشیدم، الان 2 برابر گاهی 3 برابر موقع امتحانات دارم ازش کار میکشم، اونم بیوقفه. شما یک ماشینی رو در نظر بگیرید که از این زیاد استفاده نکردید، حالا میاید 800 کیلومتر بکوب میرونید، چه اتفاقی میفته به موتور این؟ چه فشاری میاد؟ لذا این ذهن، این مغز یک کششی داره، ظرفیتی داره، یه ظرفیتی داره. از ظرفیت باید به خوبی استفاده کرد و الا اومدی این مغزت نیمسوز شد، یه نمیتونی، بعد یه فشاری میاد، بعدن بعید جبران بشه، به سختی جبران میشه این فشارات. لذا توجه بکنیم که جوری باید بخونیم که در ذهنمون بمونه. خب آیا با زیاد خوندن میمونه؟ آیا با بکوب خوندن میمونه؟ آیا شب و روز رو به هم زدن با این کار در ذهنمون میمونه که میبینید شب تا ساعت 1 داره میخونه؟ خب کسی که 1 میخوابه چند بلند میشه؟ شما اگر یه روز برید کارگری صبح ساعت 8 تا 8 شب، بعد بیاید خونه بگن که حالا یه 5 ساعت دیگه هم باید کار بکنی، چه حالی بهتون دست میده؟ باید یه تو عضله رمقی نموندیم، باید استراحت کنه. طلبه ای که صبح تا شب درس خونده، شب دیگه ساعت 10 شد، این باید بگیره بگیره بخوابه، باید استراحت بکنه، از این مغز بهینه استفاده بکنه. میگه حالا نمیرسم. خب من میگم با اون کاری که داری میکنی با اون مگه میرسی؟ بحثم سر اینه که با اونم داخل نمیرسی. یه بالش بر میداره، یه دوشک بر میداره، یه فلاکس چای، میره کتاب خونه، میره حسینیه، میخونه چای میخوره، میخونه چای میخوره، میخونه چای میخوره، میشه ساعت 3. بعد خوابش میاد، میره یه مقدار میخوابه، حالا برای نماز صبح به زور پا میشه با خواب آلودگی و اینا. خب ما هر مقدار شب و بیدار میمونیم، روزش باید بخوابیم جبران بکنیم. اینجوری نیست که چیزی اضافه تر الان بهمون داره میرسه. خب برنامه های جانبی که در طول سال داشتیم، خب اینا رو باید کمش بکنیم. یه سری مطالعات جنبی داشتیم، یه سری کارهایی داشتیم که انجام میدادیم، ضرورتی نداره، اونا رو باید حذفش کنیم، تمرکز داشته باشیم روی امتحانات. منتها امتحانات هم خب اولویت بندی بکنیم. اینجوری نیست که همشون در یک سطح باشن، که یه سری درک مطلبی هن، یه سری حفظی هن، یه سری حالا بینابین هن. اون حفظی ها باید یه مقداری نزدیک به دوره امتحان بشه، درک مطلبی ها زودتر باید اتفاق بیفته. اگه شما تاریخ رو 20 روز مونده به امتحان بیای بخونی، خب یادت میره تا اون موقع، مگر اینکه چندین دوره بخونی مرور بکنی. خب پس نکته دوم شد، برنامه های جنبی و جانبی که ضرورتی ندارن رو باید حذفش بکنیم. خیلی از این کارهایی که آدم گاهی وقت انجام میده، وقتی نگاه میکنه میبینه ضرورت آنچنانی نداره، لذا اینا باید کم بشن، بلکه حذف بشن. سوم، رعایت اصول مطالعه است، که خیلی مهم همینه. اگر ما اصول مطالعه رو خوب رعایت بکنیم، به حول قوه الهی مشکلی برامون پیش نمیاد. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن، من طلبه‌ای که میبینم در طول سال بیش از نیم ساعت دیگه حوصله‌ام سر میره، کشش ندارم، نمیتونم، حوصله‌ام سر میره، خسته میشم، الان نباید طول مدت مطالعه‌ام رو 1 ساعت به کوب قرار بدم، همون نیم ساعت رو داشته باشم با یه 5 دقیقه استراحت. برخی استقامت ذهنشون 1 ساعته، خب اونا بعد 1 ساعت استراحت میکنن. ولی هرچی بتونید وقفه ها رو کوچیک کوچیک انجام بدید برای خودتون بهتره. ما نیاز داریم هر مطلبی رو که خوندیم، جمع‌بندی کردیم، این رو خلاصه سرشو گره بزنیم، یه جنبندی خلاصه داشته باشیم برای خودمون. اینجوری نباشه که تو کیسه ذهنمون همینجوری مطلب بریزیم، مطلب بریزیم، مطلب بریزیم. خب اینایی که داریم وارد میکنیم به مغزمون، وارد ذهنمون میکنیم، اینا کجا داره میره؟ کی میخواد دستبندی بشه؟ کی میخواد جنبندی بشه؟ این که ما گفتیم کیفیت مطالعه مهمه، نه کمیت. حالا منظورم این نیست که کمیت رو رها کنیم، منظورم اینه که اگر قراره در دوران ام بین کیفیت و کمیت یکشو انتخاب کنیم، خب کیفیت رو انتخاب میکنیم دیگه. جوری من بخونم که تو ذهنم بمونه. چی جوری میمونه؟ مطالبی رو که میخونم ها دستبندی کنم، نظم در اطلاعات، نظم در مطالعه، نظم در محتوا. آقا نیم ساعت خوندی، 2 دقیقه جمع بندی کن، البته این مال مخصوص امتحانات نیست، در طول سال اینجوری باید باشه. کتاب میخونه شخص یک ساعت بکوب میخونه بعد یهو کتابو میذاره اون بعد اون یکی کتابو شروع میکنه. خب برادر اون کتابو تو کدوم درایو ذهنت ذخیره کردی؟ تو کدوم پوشه گذاشتی؟ اصلا معلوم نیست. حالا ازش بپرسی چی خوندی؟ نمیدونه، کم میدونه. یک ساعت در سخنرانی نشسته میگن خب چی گفت؟ دو تا مطلب یادشه، سه تا مطلب یادشه. بنابراین شما بنا رو بگذارید بر این که مثلا نیم ساعت مطالعه کردید 5 دقیقه جمع‌بندی کنید، بعد 5 دقیقه استراحت بکنید. استراحت لزوما به این معنا نیست که برید دراز بکشید بخوابید. استراحت، استراحت ذهنی، پاشید یه دوری بزنید، یه نفس عمیق بکشید، 3 تا نفس عمیق بکشید، اصلا ذهن بازیابی میشه. یه استنشاق با فرض بخون با یه بخوری انجام بدید، مخصوصا اون زمانهایی که خسته اید. یه وضوعی میگیرید، یه خرمایی میخورید، یه نگاه به آسمون میکنید. خود نگاه به سبزه، نگاه به رنگ آبی آسمان، دریا، اینا اصلا نشاطزان، اینا حوصله آفرینن. بنابراین اصول مطالعه رو باید رعایت بکنیم. جمع‌بندی داشتن، درسایی که سنگینه رو اول صبح، درسایی که سبکه رو بعدش، اون موقعی که ذهن بانشاته مطالب سنگین رو اون موقع بریم سراغش. پرهیز از انبار کردن مطالب در ذهن. ذهن ما انبار نیست، تازه انبار هم یه نظمی داره که همینجوری پر بکنی مثل یه کیسه ای، کیسه هم حالا سوراخ باشه، هرچی پر میکنه از اون بر میریزه میره. خب نکته بعد مراقبات جسم و اعصاب و تغذیه و نشاطه. برادر نشاط نداشته باشی نمیتونی بخونی، حوصله و انگیزه نداشته باشی نمیتونی ادامه بدی، مخصوصا اگه میخواد یک حجم زیادی از مطالعه و مسائل وارد بشه. لذا مواد قندی، مواد مغذی، گرم، اینا خوبن. جوانه 3 روزه، گندم، خرما، سویق، سیب، کندر برای حافظه چقدر توصیه شده. مواظبت از این که سرما نخوریم، مواظبت از این که مریض نشیم. استنشاق، حالا استنشاق نبیم من که فردا بریم دیگه این پیشانی رو از جا بکنیم دیگه، اینا رو خودتون میدونید، تدریج آرام آرام باید انجام بشه. نفس عمیق، پیاده روی، اینا رو نباید ترک بکنید. یه دهی خیال میکنن آقا ما دیگه درس زیاد داریم، نه پیاده روی، نه نفس عمیق، نه استنشاق، نه خواب. برادر اتفاقا شما باید خواب اول شبتون بیشتر از همین باشه. ما از این مغزمون داریم کار میکشیم، این مغز باید خوب بخوابه، مواد غذایی خوب بهش برسه، اکسیژن بهش برسه، زیاد خستش نکنیم، فشار نیاریم، سرما نخوره، سردی بهش زیاد ندی، ایناست دیگه. بعد از اون باید تقویتش بکن. ترشی رو مکرر میخوره، میگیم آقا یه دونه حالا خرما بخور، سردی رو پشتر هم میخوره، اصول تغذیه رو که رعایت نمی کنه، پرخوری هم که می کنه، وسط و قبل و بعد غذا هم که دیگه قاطی خرقاطی با آب و مایعات و اینا هم که داریم، حالا نوشابه باشه بدتر. اون وقت انتظار نداشته باشی این مغز بیچاره برات این همه کار بکنه. شما می خواهی از این مغز کار بکشی، باید تقویتش بکنیم، مخصوصا اون موقعی که دیگه خسته شده. یکی از بهترین مفرحات و نشاط آفرین ها، اونایی که واقعا نشاط میده، بخور نعناس. بخور نعنا. یا انسان مثلا با عرق نعنا یه مقداری قاطی آب بکنه و استنشاق بکنه با اون. عجیب اثر داره، عجیب اثر داره. امتحان میتونید بکنید دیگه. ببرید استنشاق هم که دیگه نه پول میخواد نه آداب خاصی داره که شما بگید حتما باید فلان جا باشیم، نه، همه جا میتونید انجام بدید. این کندر رو شما دارید تو حیات مدرسه قدم میزنید، مقداری کندر هر روز بجوید، انقدر حافظه رو تقویت میکنه، انقدر زیاد میکنه. همین جوانه سه روزه گندم، گندم بخرید، جوانه سه روزه کنید، ببینید چقدر قوی میشید. سبیق بخورید، ببینید چقدر اینا تقویت میکنه، قوی میکنه. سرکه روزی یه قاشق میخورید چقدر ذهن رو تیز میکنه. خواب اول شب، خواب قیلوله. آقا این خواب قیلوله از دست داده. یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که حافظم از دست. پیغمبر فرمود قیلوله داشتی؟ گفت آره قبلا داشتم. پیغمبر فرمود باز ادامه بده، شروع کن. رفت شروع کرد، برگشت و به حافظش برگشت. اینقدر اثر داره. یه ربع نیم ساعت بگیرید بخوابید، قبل از آن نشد، بعد از نهار با فاصله مثلا یه نیم ساعتی بخوابید. بیکوب نمیشه کار کشید، ذهنم به هر حال موجوده، مخلوقه، هرچی بهش میرسی برات کار میکنه. خب حالا دیگه این مباحث زیادن، خودتون جهت بیشتر یادآوری بود خدمت. پس حالا ما باید درس ها رو، مطالعات رو اولویت بندی بکنیم، نگاه بکنیم ببینیم کدوم درس ها رو فرض کنید که خیلی نیاز به کار داره. مثلا تو مباحثت ضعیف بوده، تو درک مطلب ضعیف بوده، من الان بحث یادآوری نیست، تازه باید برم بفهمم اینها رو. یه تعداد از درس ها حفظی هن، یه تعداد از درس ها درک مطلبی هن. مثلا 50% رو تازه باید من برم متوجه بشم مثلا چی میگه. خب اینجا بهتر اینه که شما درس هایی که درک مطلبی هن، اون مقداری که فهمیدید ولی نیاز به یادآوری داره، اینا رو شروع بکنید به مرور و در کنارش آروم آروم اون قسمت‌های مبهم که متوجه نشدید اونها رو هم شروع کنید به فهم، حالا با شرحی یا یکی از طلبه ها بیاد تدریس کنه براتون، یا با صوتی مثلا گوش بدید، حالا هر مقدار که رسیدید دیگه، هر مقدار رسید. و درسایی هم که حفظ محورن رو نیت داریم برای اواخر دوران مطالعه که یه مقدار فاصله کم باشه، چون به هر حال این بحث حافظه رو ما باید قبلا ازش کار میکشیدیم، نشده. اینجا هم چون فرصت کمه، اگه شما بخواد زود شروع بکنید باید یکی دو بار دیگه هم این رو یه مروری داشته باشید. پس حالا فرض کنید که میخوایم 4 تا امتحان بدیم. این 4 تا امتحان رو برخی هر 4 تا رو در عرض هم پیش میبرن، میگن من روزانه مثلا 10 ساعت قرار مطالعه بکنم، هر کدوم رو 2.5 ساعت. برخی اینجوری نیستن، برخی میگن که من با تمرکز بیشتر میتونم پیش برم، یعنی یه درس رو کامل میخونم مثلا 2 روز فقط صرف، 2 روز فقط نحو، 2 روز منطق، اینجوری. این دیگه بسته به حال و سلیقه هر فردیه، هر کدوم رو که راحت هستید، هر کدوم رو که براتون مقدوره و علاقه دارید، میل دارید، بیشتر باهاش ارتباط میگیرید، همون رو انتخاب بکنید. خب نگاه کنید، ما سعی بکنیم توی این دوره مقدماتی برای امتحانات استفاده بکنیم برای مرور. یعنی اصلا فلسفه این دوره برای اینکه ما یه یاداوری بکنیم برای خودمون. قاعده مرور یکی از قواعدش اینه که توصیه میشه و تجربه هم شده که ما اول یه شمای کلی به دست بیاریم. صرف رو خوندیم، نحو رو خوندیم، اصول رو خوندیم، فقه رو خوندیم، سعی کنیم یه مرور کلی داشته باشیم. مثلا اگه یه جزوه‌ای داریم، تلخیصی داریم، با اون یه مرور کلی انجام بدیم، یه نقشه کلی تو ذهنمون بیاد، ببینیم مثلا چه خبره، ذهنمون رو خیس بکنیم، مرطوب بشه، آماده بشه، یه آشنای اجمالی، یه دوره اجمالی داشته باشیم اینجا، که بدونیم فصلها، بخشها، اینا ذهن عادت میکنه، چشم معنوس میشه، حتی برخی میتونن یه دو سه بار اینجوری یه مرور اجمالی داشته باشن، تورق بکنن، ببین اصلا چه خبره توی این درس. و اگه بتونیم یه خلاصه ای رو از قبل که خودمون نوشتیم، تقریری مثلا نوشتیم، اونا رو داشته باشیم، اونا خیلی برای ماندگاری بیشتر کمکمون میکنه. دور دوم رو میایم یه مقداری با حوصله تر، عمیق تر، دقیق تر میخونیم. دور سوم بله، اونجا دیگه با جزئیات و اینها میریم سراغش و اون قسمت هایی که نفهمیدیم، یاد نگرفتیم، متوجه نشدیم، اونجا دیگه با شرح و صوت و یا یکی از دوستان بیاد توضیح بده و اینها. اون وقت شیوه مرور به چه صورته؟ یا شما یه تلخیصی دارید، جزوه‌ای دارید، نموداری دارید، یا این که نه، یکی از دوستاتون هست این مسلطه، میگی آقا بیا یه قدمی بزنیم، یه آشنایی اجمالی از صرف برام بگو، صرف رو یه دور برام بگو، اصلا هم برای اون خوبه هم برای تو خوبه، گفتگو بکنی، آقا بیا قدم بزنیم، بیا بشینیم، اصلا برام بگو، برو پیش اون یکی دوستت آقا منطق رو برام بگو، برو پیش اون دوستت بگو آقا یه دور سیوطی رو از اونجایی که خوندیم تا اینجا برام یه دور داستانی بگو، انقدر تأثیر داره، انقدر در ذهن میمونه، یه تنوعی هم هست، اینجوری نیست که همش از چشم باید استفاده کنی، گاهی اوقات باید از گوش استفاده کنی، باید بشنوی. ورودی ها یکیش چشمه، یکیش گوشه، یکیش هم خود ذهنه که از محفوظات خودت داری استفاده میکنی، بنابراین از این ظرفیت هم استفاده بکنی. شما خودت مسلط شدی یه مطلبی رو الان در دستته، برو به رفیقت بگو، یکی رو پیدا کن، آقا میخوای برات این مطلب رو بگم یه دور کل بلاغت رو از اول تا اینجایی که خوندیم برات بگم، علم معانی رو میخوام یه دور برات بگم کلا. ما قبلا با رفقامون همین کار میکردیم، میشستیم توی یه ساعت کل بلاغت رو اجمالی میگفتیم، منطق رو اجمالی میگفتیم، آقا مسیر حجره تا خونتون، مسیر خونه تا حجره، یکی دو ساعت مثلا تو راهید یا کمتر بیشتر، قدم زنی تو خود حیات مدرسه یا میشینید تو حجره یا تو سالن اجتماعاتی مدرسی، آقا انقدر شیرینه، اصلا به صورت گروهی میتونید یه نفر بیاد برای همه بگه، اونجا گیر و گورهاتون هم حل میشه، تازه از این ظرفیت هم میتونید به نحو احسن استفاده بکنید. و قسمت های مهم رو بیشتر بخونید. از کجا بدونیم کدوم قسمت مهمه؟ میتونید از سوالات امتحانی کمک بگیرید، خود سوالات امتحانی رو دیدن هم برای خودتون از چند جهت مفیده، ولو جوابش هم نرید ببینید، ولی خود نحوه سوالات رو ببینید که چجوری سوال میدن، اون وقت مطالعتون هم جهت دار میشه که ببینید چجوری بخونید، کجاها رو بخونید، کجاها رو بیشتر بخونید. خب میدونید دیگه، اول تعاریف، قواعد اصلی، تعاریف اصلی، قواعد اصلی، بعد تعاریف فرعی، قواعد فرعی، بعد دیگه اون جزئیات و ریزکاری ها و اینها، بعد دیگه حالا میدونید سراغ پاورقی ها و اینها. اون استخوان بندی درس رو باید تو ذهنمون باشه، دستمون باشه، بلد باشیم، بدونیم، به هر حال به اونها ربط داره. مثلا از سوالات امتحانی خیلی میتونید کمک بگیرید و استفاده بکنید. بسیار خوب، نمیدونم حالا دوستان، چون دیگه یه 10 دقیقه هم مونده، برای پرسش و پاسخ میگذارید یا من اگر یه 10 دقیقه هم راجع به خود امتحان، نحوه امتحان دادن، مطالبی رو عرض بکنم، تقریبا دیگه بحثمون تمامه، مگر اینکه 10 دقیقه هم به ما فرصت بدید. حالا دیگه برای جلسه دیگری شاید دیگه نیاز نباشه، حالا هر جور صلاح میدونید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
حاجا دست شما در نکنه، خیلی ممنون، مطالب مفید بود، استفاده شدیم. حاجا اگه مطلبی هست بله بفرمایید. حالا اگه دوستان سوالی داشتن اون آیکون دست رو بزنن و ما اجازه بدیم سوالشون رو بپرسن. حاجا صدا هست؟
بله صدا هست. پس چش بنده تو این 10 دقیقه هم عرض بکنم مطالبی رو. این مطالبی که ما گفتیم عمدتا مربوط میشد به قبل امتحان و این نکات رو دیگه خودتون استحضار دارید، یادداشت بکنید که اینا رو رعایت بکنیم و دوستانی که رعایت میکنن تجربه کردن که چقدر برای خودشون مفید بوده، خصوصا این تجربه مباحثه مروری. مباحثه مروری هم شیرینه، لذت بخشه، خسته کننده نیست، تنوع داره، حالا به صورت فردی، به صورت گروهی، هر دوتاش هم میتونید، مثلا 2 نفر 2 نفر 3 نفر 3 نفر، یا مثلا 1 نفر بیاد بعد 10 نفر بگه، خیلی مفیدن، خیلی خوبن. خب اما برای خود امتحان، برای نوشتن، اولا سعی کنیم خوشخط بنویسیم. یکی از بلاهایی که ما بهش مبتلا هستیم همین بدخطی مونه دیگه. حالا خوشخطی یه هنر خودش، از اول ابتدایی هم به ما یاد دادن اینجوری تحریری بنویسید خوشخط، ولی ما انجام ندادیم دیگه، برای اینجوری بدخط شدیم یه مقدار. بنده خودم رو عرض میکنم، حداقل خوشخطم اگه نمی نویسیم خانا بنویسیم دیگه، اینو که میتونیم خانا خانا خان ناکو خانا اگر نوشتی مصحح محترم به وجد میاد، حوصله‌اش سر نمیره. خیلی وقتها ما نمراتی که داریم از دست میدیم به خاطر بدخطی مونه، به خاطر اینه که نوشتیم روشو خط کشیدیم، نوشتیم روشو یه زبدر کشیدیم، نوشتیم دوتا فلش کشیدیم بگیم آه برو پشت سیجی نوشتن، بعد گفتیم آه الان ورقم تموم شد دیگه، آه دوتا ورقه بیار بچسبون، از اینجا آدرس دادیم به اون ور، از اونجا آدرس دادیم به این ور، بینی بین الله خودت بودی اینو تصحیح میکردی چند نمره میدادی به این؟ اینا رو باید بهش توجه داشت. پس خانا بنویسیم، خط خوردگی نداشته باشه، اگه میبینیم تو جمله بندی ها و اینا ایراد داریم، هنوز نمیتونیم اینا رو خوب منظم مرتب بنویسیم، بعد ممکنه قلم خورد باشه، خب اول توی چرت نویسی بنویس، بعد پاک نویسش کن. نکته خیلی مهم اینه که آقا یه دور اول سوالات رو ببین، ببین سوالات چی هست. خب از چند حالت خارج نیست دیگه، یا مشکلن همشون، یا آسونن، یا متوسطن. اگه آسون باشن سعی کن سطحی برخورد نکنی باش، سعی کن که گول نخوری، گول آسون بودنشون رو نخوری. خیلی ها میگن اه سوالات که آسون، آب خوردنه، توجه نمی کنه، دقت نمی کنه، میشه غلط می نویسه، اشتباه می زنه. اگه خیلی مشکل باشه سعی کن ناامید نشی، طرف نگاه میکنه میگه آها عجب سوالات سختی، همون اول ناامید میشه، ترس، احساس ضعف، همون دوتا کلمه هم که بلد بود از بین میره. آقا چرا ناامید میشی؟ چی شده مگه؟ چه اتفاقی افتاده؟ هیچی نشده. جوری به خودت اعتماد داشته باش، و این اعتمادم اعتماد مذموم نیست، در طول اعتماد به خدای متعال خدا این توانو بهت داده، به این توان خدا دادی اعتماد داشته باش. حتی اگه هیچ کدوم از سوالاتم بلد نباشی، ضعف به خودت راه نده. اصلا این کلمه من بلد نیستم و حذف کن از قاموس زندگی، نمیتونم و بلد نیستم. نهایت یه دونه حالا یه نمره کمی میگیری، ولی چرا احساس ضعف؟ چرا ترس؟ چرا ناامیدی؟ بله آدم قصه میخوره، قصه رو باید خورد که من باید بیشتر درس میخوندم. قصه خوردن غیر از احساس ضعف، تلقین منفی، ناامیدی، ترس، دلهوره، اضطراب، خودخوری، غیر از این هاست. اون قصه، اون حزن ممدوحه، اون باید باشه. آدم همیشه باید برای دردهای خودش قصه ناک باشه، باید برای نواقص خودش قصه بخوره. والحزن الدائم، که من مقصرم، من هرچی هم درس بخونم حقشو نتونستم ادا بکنم، این قصه خوبه. خب فهم سوال نصف جواب. سوال رو خوب بخون، صورت مسئله رو خوب بخون، ببین از تو چی میخواد. سرسری طرف خونده، بعد رفته نوشته، خطش دادن، میره ازش میپرسه، از مصاحبه میگه که آقا ما از شما اینو نخواستیم، که دو کلمه همش چیز خواستیم، شما چهار خط چیز نوشتیم. خب آقا من بفهمم که چی میخواد از من، دقیقا چی میخواد تا من همون رو بنویسم. اضطراب و ترس خیلی از مطالبی که ما تو ذهنمونم بود اونا رو میبره. جنس اضطراب اینه دیگه. آرامش، طمأنینه، اون مطالبی که در لایه های ذهنیمون دفن شده رو میاره. اضطراب اینا رو میبره. خب پس سوالاتو که از اول تا آخر خوندیم، اول سوالاتی که بلدیم و جواب میدیم، بعد سوالات متوسط، بعد سوالات مشکل. همه سوالا رو هم سعی کنید بنویسید، حتی اگه بلدم نبودید یه 10% بنویس، 5% بنویس. نگو بلد نیستیم، حالا دیگه این که هیچ، این هیچ. مصحح نگاه میکنیم میبینه دو تا سوالو جواب داده. خب برعکس این که ببینن آقا این تلاش خودشو کرده، زحمت کشیده، حداقل خواسته یه چیزی بنویسه. آقا یه چیزی بنویس، با خط خوشم بنویس، یه ترجمه ای که میتونی بکنی، از تو دلیل خواسته، شما حداقل یه ترجمه ای بنویس اونجا. اینا نشون میده که شما داری سعی خودت، جهاد خودت رو انجام میدی، تلاش میکنی، زحمت میکشی. خب بعد از امتحان هم دیگه سعی کنید دیگه اون دوباره اون اضطرابات و اینا هی نیاد، ای وای خودخوری، ای وای من چرا اینجوری شد، ای وای چرا اونجوری شد. فکر نکنیم که آه دیگه حالا شما بشین هی خودخوری بکن، چی میشه؟ بله محزون باش از این جهت که من کمکاری کردم، پس عزم بکنم که برم جبران بکنم. خودتو بیشتر بشناس، ارزیابی بکن، ببین من مشکلم کجا بود. نه کن دقت نکردی، اونجا باید حافظت رو بیشتر استفاده بکنی ازش، اینجا باید توجه تو، اینجا تکرار بیشتر نیاز داشتی، اینجا مثلا باید جمله بندیات خوب باشه، من تو جمله بندی هستم مشکل دارم، تو فهم سوال اصلا گیر دارم. اینا رو بهش توجه بکنی. بسیار خوب دیگه، حالا الحمدلله خدا توفیق داد، تقریبا یه دور مباحثی که مربوط بود به بحث مدیریت دوران امتحانات خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا دیگه مدیر محترم جلسه هر جور می فرماین ما در خدمتشون هستیم. بفرمایید.
جا دست شما در نکنه، خیلی ممنون، واقعا مطالب مفیدی بود، استفاده کردیم. انشالله که خدا توفیق بده بتونیم عامل به این مطالب شما باشیم. یه سوالی که دوستان داشتن این بود که اگه بخوایم یه درسی رو به صورت مباحثه‌ای با یکی از دوستان به صورت بحثی بخونیم، این روش بحث به چه صورتی باشه؟
روش بحث رو عرض کردم خدمتتون. فرض کنید شما میخواید دانش منطق رو یه 100 صفحه رو با هم مباحثه بکنید، میاید به صورت مروری، اسمش هم گفتم مباحثه مروری. اینجوری نیست که بیاید ریز به ریز بشینید بحث بکنید. نه، یه دور از اول منطق تا اونجایی که خوندید میاید اون عناوین اصلی، قواعد اصلی یه دور مرور میکنید با هم که حداقل بدونید که چه خبره تو این منطق، از چیا بحث کردیم. خب دور دوم ممکنه این مثلا یه ساعت طول بکشه، دور دوم یه مقداری عمیق‌ترش میکنید، دو ساعتش میکنید، سه ساعتش میکنید، یه مقداری ریستر. مثلا نگاه کنید، شما میخواید صرف رو مرور کنید، میگید آقا ما چی خوندیم؟ وزن، تو وزن اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم. بعد ابواب ثلاثی مجرد رو خوندیم، 6 تا، 1 2 3 4 5 6. بعد اومدیم معلوم و مجهول، تو معلوم و مجهول این بحثا رو داریم. بعد میایم لازم متعدی، اقسام متعدی، متعدی به حرف جر، متعدی به نفسه. بعد میایم اقسام کلمه به لحاظ حروف اصلی، سالم و غیر سالم، بعد غیر سالم معتل و صحیح، صحیح مضاعف و محمود. حالا میایم احکام مضاعف اصلیش اینه، یه چند هم فرعی داره. بعد میریم تو محذوف، توی محمود قاعده تخفیف اینه، قلبی داره، غیر قلبی حذفی داره، اون کلمات مهمش هم اخذه است و نمیدونم اکله است و اینا هست. بعد میرید معتل، اقسامش اینه. خب یه دور اینجوری مرور میکنید، مثال میزنید که ذهن آماده بشه. تو منطقش همینه، تو اصولش همینه. حالا تو اصول میاد مثلا اصول الفاظ رو مروری بحث میکنیم، اصول چیه، برای چی میخونیم، هدف چیه، موضوع چیه، اقسام مباحث چیه. بعد میام اصول الفاظ، وضع، انواع وضع. بعد میایم اما مقدماتی که یه خودتون بهتر میدونید دیگه، همینجوری میاید به صورت مفاهیم اصلی قواعد اصلی میخونید و میرید جلو. دور دوم حالا یه مقداری عمیق‌تر، دقیق‌تر، با ریزکاری‌های بیشتر. خلاصه سیر ما در مطالعات از اجمال به تفصیله، از اجمال به تفصیل، که این سیر کل مطالعاته، چه تو امتحان چه غیر امتحان. خب بفرمایید.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
میخواستم بدونم کتاب های جنبی مثل تجوید، عقاید که خیلی قطور هم هستن و خیلی باید بخونیم، اینها رو بذاریم برای شب امتحانی یا از همین الان بخونیم که شب امتحانی حجمشون کمتر بشه؟
نگاه کنید، اینا عرض کردیم اگر در طول سال اینا رو خوندیم فقط نیاز به ذکر و یادآوری داره. خب بله، اینا رو شما میتونید نزدیک به امتحان بخونید. اگر نه، تو طول سال کار نکردیم، نخوندیم، بله اونجا دیگه لازمه که شما اینا رو بخونید، بخونید، جنبندی داشته باشید. اگه بتونید به صورت سوال محور برید جلو، ماندگاریش بیشتره. نگاه کنید، ما هرچی بتونیم مطالب رو از حالت خبری تبدیل کنیم به سوالی. مثلا تو تجوید میایم میگیم که به جای این که بگیم که مخارج حروف 1 2 3 4 فلان اینا رو مثلا بگید، بعد احکام حروف اینا، بیام تبدیل به سوال بکنیم، سوال طرح بکنیم، بگیم که آقا ادغام چیه، احکام نون ساکنه چیه. بعد میگن خب ادغام از تو فلان، یا اقسام ادغام بگو، ادغام اصلا چیه، تو کدوم حروف میاد. یعنی قشنگ سوالیش بکنیم، ذهن درگیر بشه. بعد اینها هرچی ما بتونیم به صورت سوال اینا رو در بیاریم برای امتحان مناسب تره. یعنی یه دغدغه‌ای در ما ایجاد میشه، ذهنمون معنوس میشه با اون مباحث که از حالت ساده و خبری در اومد تبدیل شد به سوال. اصلا تو یکی از راه‌های مباحثه هم همینه، بیاید از هم دیگه سوال بپرسید، بگید که بیا با هم مثلا شما امروز یه 20 صفحه مطالعه بکنیم از عقاید، از تاریخ، از تجوید، منطق، اصول. خب بعد میایم از همدیگه سوال بپرسیم، ایشون از شما بپرسه، شما متا این سوالات هم حفظی سعی کنید بپرسید، از رو کتاب نپرسید. همین که سوالات رو حفظی میپرسی، این خودش بر خودتونم تثبیت میشه. حالا اونجایی که یادتون رفته نگاه میکنید به کتاب، میگید یه حالت مذاکره علمی داره، خیلی لذت بخش اینجور مباحثه ها. و آدم اصلا احساس خستگی نمی کنه. بله اونجور کتاب ها رو عرض کردم که اگه در طول سال نخوندیم جمع شده، اینو نه، اینو لازمه که از حالا وقت بگذاریم. منتها علیکم به نمودار و جدول، هر چی که تبدیل به شکل کنید، تبدیل به خلاصه بکنید. خب خلاصش که کردی، این تبدیل میشه به تصویر که شد، میبینی سه صفحه شد یه دونه تصویر A5. بعد این راحت‌تر تو ذهنت جا میگیره چون رفت تو حافظه بلند مدته، بهتر در ذهنت تثبیت میشه. حالا اینجا به این مناسبت یه نکته تکنیک حافظه‌ای هم خدمتتون عرض بکنم. مباحث حفظی رو ترفندی حفظ بکنید. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، سعی بکنید بین سوال و جواب یه ارتباطی ایجاد بکنید تو ذهنتون، ولو اینکه این ارتباط واقعی هم نباشه. مثلا یا میگن آه تاریخ وفات شیخ طوسی که مثلا میگیم 450، حالا من میخوام بین 450 با شیخ طوسی یه ارتباطی برقرار بکنم، ولو فرضی. حالا باید من بیام ببینم که مثلا این 450 یه طرف، بعد شیخ طوسی هم یه طرف، حالا ببینم که بین این چه رابطه‌ای میتونم برقرار بکنم. حالا اینش یه مقدار نیاز به تأمل داره دیگه. حالا ممکنه تو ذهن شما یه رابطه باشه، تو ذهن اون یه رابطه باشه که هر موقع گفتی شیخ طوسی بیاد 450، گفت شیخ مفید بیاد مثلا فلان، آقا کتابای شیخ طوسی رو بگو، این 3 تاست مثلا، این 5 تاست مثلا. خب حالا بین اینا من چه ارتباطی برقرار بکنم؟ شما میخوای شماره تلفن حفظ بکنی، میخوای این شماره تلفن رو حفظ بکنی، بهتره بیای بین اسم اون طرف با این شماره های ارتباطی برقرار کنی. مثلا میگی 919 بعد 312 52 46، بعد بین این اعداد حالا ارتباطاتیش ممکنه دو رقم سه رقم میشینی یه فکری میکنی، به مرور زمان این ارتباطه ایجاد میشه تو ذهنت ولو فرضی. خب این دیگه تو ذهنت میمونه، این تو ذهنت. یه مثال براتون میزنم، ما یه رفیقی داشتیم میگفت که من از این تکنیک خب خیلی استفاده میکنم، مثلا تو احکام من هی یادم میره که کسوف مال خورشیده، خسوف مال ماه، یا خسوف مال خورشیده، کسوف مال ماه. میگفت من تو ذهنم اومدم اینجا یه ضدیتی، تضادی ایجاد کردم، گفتم خسوف که مال عجب خه داره، اولش خورشیدم خه داره، خب این ضد بشه، یعنی خسوف من منتقل میشم به ضد خورشید، یعنی ما میگیم خسوف ما کسوف خورشید. یا آدم تو شکیات نماز میاد یه جدولی میکشه، قشنگ یه تصویری میاره، یه ارتباطی ایجاد میکنه، سریع دیگه مشخص میشه. هرچی بتونیم بریم سراغ این ارتباطات. شما هر جا بری تو دوره های تقویت حافظه و اینها، یکی از ترفندهای جدی اصلی در بحث حافظه و اینکه تو ذهنمون بمونه همین ارتباطاته. شما باید گره بزنی. شهید صدر رضوان الله علیه توی حلقه اولاشون از این تکنیک یاد میکنن، اونتا نه به عنوان تکنیک حافظه، اونجا حالا یه مطلبی رو میگن تو بحث وضع از اون استفاده میکنن که میگن که نگاه کن، شما وقتی یک صحنه‌ای برات اتفاق میفته که شگفت انگیزه، میبینی تا آخر عمر تو ذهنتون باقی مونده، ها به اون میگن ظرف مؤثر. یعنی یک تأثیری شما وارد کردید، یک علقه ای ایجاد شد بین اون حادثه و ذهن شما. مثلا میرید وارد یک شهری میشید، اولش مواجه میشید با یک جشن بسیار پرشکوه، بعدش دیگه هر موقع اسم اون شهر رو میارن اون در ذهن شما اون جشنه میاد. همیشه همین جوریه. ببینید برخی از حادثه ها این مدلی هست. یه کتاب میخونید از بس کیف کردید، مطلب اصلا همون بار اول میمونه تو ذهنت. لذا ما باید سعی بکنیم اون ظرف مؤثر رو ایجاد بکنیم و با تلقین بخونیم، با توجه بخونیم. این رو هم خوب عرض بکنم، لیکن توجه، تمرکز، آقا گوشی رو بذار کنار، در جایی بشین متمرکزن درس بخون، بذار این نور خورشید از این عدسی متمرکز بیاد بسوزانه، آقا اون میمونه تو ذهنه. نشستی تو کتابخونه، این میاد اون میره، یه جایی نشستی حواست هی پرت میشه، گوشی زنگ میزنه، پیام میاد، قرصنه میشی، نمیدونم او صحبت میکنه، یه تقی به توقی، نمیدونم. اینجوری که نمیشه که. گاهی اوقات لازمه دو تا پنبه بذارید گوشه، بعد یه جایی هم بشینی که رفت آمد کم باشه، گوشی هم قشنگ خاموشش کن، روی بره بذار، بشین متمرکز مطالعه، حواست بره این ور اون ور، حوصله نداشته باشی. اینجوری نمیشه. تمرکز، تمرکز اون کیفیتی که میگفتم مال همین قضیه است. بسیار خوب، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
آقای سلطانی بفرمایید.
سلام آقا.
سلام تو بازه بفرمایید.
آقا ببخشید، این مرور کردنه مثلا با هم مثلا مباحثه کنیم، مثلا تو مرور کردن تو کدام مرحلهش، مثلا تو مرور مثلا قاعده، مثلا تو مرحله اول که مثلا تو کلی، مثلا تو بحث کلی مرور کنیم، مثلا جزئی، مثلا تو مثلا بحث عمیق کنیم یا کلی با دوستان.
بله اینو عرض کردم دیگه، نگاه کن تو مرحله مرور دیگه، مرور اجمالی و مرور تفصیلی. حالا اینکه بریم دیگه اون جزئیاتش و اینا رو، اینا خیلی نیازی نیست. البته اگر یه جایی رو آدم بلد نباشه بهتره بره بحث بکنه اون قسمت رو، یعنی چاره ای نداره. ولی عمدتا میگم بحث های مروری که خیلی خلاصه شسته رفته که تثبیت بشه، خیلی نمیخوایم اونجا تفصیلی کار کنیم. خب بفرمایید.
حاجا دستران در نکنه، خیلی ممنون از مطالبی که فرمودین. انشاءالله خدا توفیق بده همونطور که فرمودین در امتحانات الهی هم بتونیم سربلند و موفق باشیم. حاجا اگه مطلبی نباشه ببخشین وقتتون رو گرفتیم، از خدمت خارج میشیم.
سلامت باشین انشاءالله، همه رو به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که موفق و مؤید و منصور باشید. التماس دعا و خداحافظ. امید.